Χαζάρ. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. بیا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم به مخزن چشم. بیا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشم. سزای تکیه گهت منظری نمی بینم، منم ز عالم و این گوشه معین چشم. سحر سرشک روانم سر خرابی داشت، گرم نخون جگر می گرفت دامن چشم. نخست روز که دیدم رخ تو، دل می گفت اگر رسد خللی خون من به گردن چشم. به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. به مردمی که دل دردمند حافظ را مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم. حافظ در مطلع می‌فرماید چون صورت خیالی تو را بر گلزار و گلشن دیده می‌گذرد، دلم برای دیدن خیال روی تو از سینه بیرون می‌آید و به روزنه چشمم می‌شتابد. در بیت بعد می‌گوید شایسته مسند خیال تو هیچ نظرگاهی را نمی‌یابم و از این رو من از همه جهان ملازم زاویه مخصوص چشم شدم تا فقط تو را ببینم. گنج خانه دل گنجینه ضمیر است. لعل و گوهر در نثار مقدم تو اشاره به اشک چشم خود می کند که از گنج خانه دلم به مخزن چشم می آورم. مخزن البته بهتر از روزن چشم است، زیرا علاوه بر آن که قافیه تکرار نمی شود، زیباتر هم از نظر معنی هست. می گوید بشتاب که لعل و مروارید عشق را برای افشاندن در قدم تو از گنجینه دل به خزانه و مخزن چشم می آورم. در بیتی حافظ می گوید روز اول که دلم بر چهره زیبای تو نظر کرد، گفت اگر آسیبی به من برسد و حالم تباه شود، خون من بر زمه چشم است، بر گردن چشم است که آن را دید و دل را گرفتار بلای عشق کرد. در بعضی نسخه ها این بیت هم اضافه شده است: به اضطرار کسی رحم کن که شب همه شب ز رخ روانه کند خون دل به روزن چشم. به پایان این فرصت رسیدیم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در دل بنشان مهر خودت را، تا هیچ اثر از خیش نماند. ای کاش که گیسوی تو را بام این بار به دستم برساند. من از همه کس دست کشیدم تا دست به دامان تو باشد. انگار که این قسمت من بود یک بار پریشان تو باشد. پری روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. پری روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. جانی تو نبزی زربانی، تو این خواب و خیالم، تو این خواب و خیالم. اگر خسته ی راهم چه باک از نرسیدم، تو هستی پر و بالم، تو هستی پر و بالم. پری روی دلاشو تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. تو ماه آسمان منی، جان منی، همیشه هم زبان منی، جان منی. پری روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. آشوبم و آرام گرفتم چون مهر تو افتاده به جانه. من عاشق تو بودم و هستم، خوشبخت‌تری در دو جهانه. پری روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلد کن در آسمان همچو مهر جاویدان.
فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر.
سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم در این فرصت به مرور یک کتاب خوب و خوندنی بپردازیم. این بار اثری که برای شما انتخاب کردم، ستار، نوشته جلال آل احمد. جلال آل احمد زاده 1302 و درگذشته به سال 1348، روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همینطور همسر سیمین دانشوره. جلال آل احمد در دارالفنون درسش رو به اتمام رسوند و در کنار اون به مشاغلی مثل ساعت سازی، سیمکشی برق، کار در چرم فروشی و مشاغل دیگه سرگرم بود. آل احمد در سن 20 سالگی به درخواست پدرش راهی نجف شد تا درس طلبگی بیاموزه. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. جلال آل احمد تحصیل رو در دوره دکترای ادبیات فارسی ادامه داد. نخستین مجموعه خودش به نام دید و بازدید رو در همین دوران منتشر کرد. آل احمد به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های مختلف اجتماعی و پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم پرداخت. شاید مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر او بود. نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر که نمونه های خوب اون رو در سفرنامه های جلال مثل خسی در میقات یا داستان زندگی نامه‌ای سنگی برگوری می شود دید. در سال 1326 دومین کتاب خودش رو به نام از رنجی که می بریم چاپ کرد. جلال آل احمد در سال 1342 برای سفر حج به مکه رفت و باز آمده اون یک سفرنامه خواندنی شد. آل احمد با ترجمه های از کامو، آندره ژید، اوژن یونسکو و داستایفسکی نقش مهمی در معرفی ادبیات معاصر به مخاطب ایرانی ایفا کرد. در دهه 1340 جلال در حقیقت نقش پدرخوانده ادبیات ایران را ایفا می کرد. ساده نویسی، استفاده از زبان و لحن عموم مردم در گفتگوها به وسیله جلال به اوج رسید و گسترش پیدا کرد. به طور کلی نثر جلال دقیق، تیزبین، صریح، صمیمی، حادثه آفرین، شلاقی، کوتاه، بریده، فشرده و در عین حال بلیغ. از ویژگی‌های دیگر نثر جلال میشه به نیمه رها کردن بسیاری از جمله‌ها، تعبیرات و اندیشه‌ها و استفاده از علامت به جای اونها اشاره کرد. جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان یکی از معتبرترین و گرانترین جوایز ادبی در کشور به آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران اعطا میشه. جلال آل احمد سرانجام در 18 شهریور ماه 1348 در 45 سالگی در اسالم گیلان درگذشت. پیکر او در مسجد فیروزآبادی جنب بیمارستان فیروزآبادی شهر ری به خاک سپرده شد. مجموعه 13 داستانی ستار، مانند دیگر داستانهای جلال آل احمد، نگاهی به معضلات و مشکلات مردم روزگار نویسنده داره. اصولاً در داستانهای جلال، رد و نشانه های اوضاع حاکم بر جامعه کاملاً مشهوده. این کتاب برای اولین بار در سال 1327 به چاپ رسید و نام برخی از داستانهاش از این قرارن: ستار، بچه مردم، وسواس، لاک صورتی، وداع و آفتاب لب بام. ستار با نگاهی دقیق و ظریف جامعه فقر زده و بیمار رو مورد انتقاد قرار میده. داستان‌های این مجموعه به لحاظ زبان و ساختار شبیه قصه هایی است که از زبان مردم کوچه و بازار شنیده میشه و به گونه ای ریشه در اعماق فرهنگ ایرانی داره. در ستار به هیچ وجه مقدمه چینی در داستان‌ها وجود نداره و شاید این یکی از نکات جالب کتاب باشه. داستان ستار درباره جوانیه که در کودکی بر اثر فقر درس و مدرسه رو رها میکنه و در مجالس جشن و عروسی ساز ستار مینوازه و خرج زندگیش رو از این راه گذر در میاره. جوانک هیچگاه برای خودش ستار نداشته و همیشه با ساز دیگران نواخته و به صاحبان سازها بابت ستارشون مبلغی پرداخت کرده. سرانجام او با شاباش‌هایی که در یک جشن به او می‌دهند موفق میشه با هزار بدبختی برای خودش ستار بخره. او بسیار شاده و آرزوهای زیادی در سر داره. زمانی که یک روز در رویاهای خودش سیر میکنه، ناگهان با پسرک فروشنده عطر که بساط دست فروشی داره درگیر میشه. پسرک دست فروش که انگار دلش از بی‌رونقی بساطش پره با جوانک ستار نواز زد و خورد راه میندازه و پیش از اینکه جوان علت دعوا رو بدونه، پسر عطر فروش ستارش رو به زمین میکوبه و میشکنه و تمام آمال و آرزوهای جوان رو برباد میده. داستان ستار در واقع زندگی جوونی رو نشون میده که به دلیل بیپولی و نداشتن توانایی خرید یک ساز، استعداداش رو اونطور که باید به کار نگرفته و زمانی هم که به آرزوش میرسه اتفاقات به گونه ای رقم میخوره که ناکام میمونه. این جوون همواره با موانعی روبرو میشه که او رو از مسیر پیشرفت باز میداره. موضوع این داستان اجتماع و آسیب‌های اجتماعیه. آل احمد در ستار جهان رو به صورت سیاه و سفید تصویر نمی‌کنه. او جهانی رو به تصویر می‌کشه که هم سیاه و هم سفید و نمیشه مرزی مشخص بین این دو قرار داد. افراطی‌گری و تک‌بعدی نگری، تقابل و کشمکش گروه‌های مختلف اجتماعی، فقر و تهی‌دستی و تضاد طبقاتی و سنت شکنی از موضوعات اجتماعی قابل بررسی در این داستانه. در داستان ستار قهرمان داستان و شخصیت مقابل او پسر عطر فروش ناخواسته دچار حادثه‌ای میشن که از پیش معین نیست و احساسات و خشم جای عقل رو میگیره. جلال آل احمد افراطی‌گری در تمام زمینه‌ها رو مورد نقد قرار میده و بهش اعتراض میکنه. شخصیت جوان ستارزن نماینده مردمیه که همیشه درگیر نداشته‌های خودشون هستن و همه عمرشون در دست یافتن به اونها خلاصه میشه و شکستن ستار در واقع به شکلی نمادین بیانگر از همگسستگی و شکستن قهرمان داستان ماست. همچنین آل احمد در داستان ستار وظیفه اجتماعی خودش رو به بهترین شکل ایفا کرده. او بی توجهی جامعه و نظام آموزشی به سلایق و علایق و استعدادهای انسانی رو مورد توجه و نقد قرار داده. در نهایت آل احمد خواهان تعادل و واقعیت نگری، نه عواطف و احساسات افراطی نوازنده ستار رو تایید میکنه و نه خشم و تک‌بعدی نگری پسر عطر فروش رو. آل احمد خواهان سازگاری مفید این دو و همیاری و همراهی احساس و عاطفه با عقل و اندیشه است. لحن داستان ستار جدی و در عین حال تنده. بیان طنزآمیز، تشبیه، تکرار و تضاد از مهمترین شگردهای هنری به کار رفته در این داستانه. نثر آل احمد در این داستان مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفته و این اثر رو در زمره بهترین آثار نویسنده قرار دادن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در این فرصت یکی دو داستان کوتاه از مجموعه ستار رو با هم مرور میکنیم. بچه مردم یکی از داستانهای مجموعه ستاره. زنی به تازگی برای بار دوم ازدواج کرده و از همسر قبلی خودش یک فرزند داره که حالا 3 سال است. همسر دوم زن حاضر نیست او رو با بچه بپذیره و زن که از پس اداره زندگی خودش بر نمیاد تصمیم میگیره فرزند 3 سالش رو در خیابان رها کنه و بره. داستان بچه مردم در دوره‌ای روایت میشه که فقر فرهنگی تا حدیه که زن خودش رو راضی به سر به نیست کردن کودک خودش میکنه تا از فقر مالی رهایی پیدا کنه. فقر در این داستان به هولناک ترین صورت خودش نمایان میشه. و اما داستان لاک صورتی، داستان دیگری که آل احمد در این مجموعه گنجونده. این داستان جز بلندترین داستانهای مجموعه ستاره. هاجر و عنایت زن و شوهری از قشر پایین و فقیر جامعه هستند. عنایت با دست فروشی گذران زندگی میکنه و کاسبیش کفاف گذران زندگی رو نمیده. هاجر و عنایت 7 ساله که ازدواج کردن ولی صاحب فرزند نمیشن. هاجر زنیه که در فقر و کمبود بزرگ شده و حالا هم با اجاق کور باز در فقر و حسرت زندگی میکنه. یک بار که برای نذر و نیاز به امامزاده میره، در راه برگشت بساط یک لاک فروش رو میبینه و آرزوی داشتن یک شیشه لاک صورتی میکنه. هاجر که پول خرید لاک صورتی رو نداره به خونه برمیگرده و چند لباس کهنه و کفش و کاسه بشقاب قدیمیش رو به دورگردی میفروشه و با پول اونها لاک صورتی رو میخره و به ناخونهاش میزنه. عنایت پس از بازگشت به خونه و دیدن لاکهای هاجر عصبانی میشه و از اینکه او در این بیپولی هزینه خرید لاک رو داده به سرزنش و تحقیر هاجر میپردازه. بالاخره فردا هاجر لاکهاشو پاک میکنه و لاک داخل شیشه رو در چاه میریزه. داستان لاک صورتی در واقع به کمبودها و حسرتها و تمایلات کوچک زن اون دوره اشاره میکنه و تأثیر فقر بر بطلان آرزوها رو به تصویر میکشه. در یک نگاه کلی، جلال آل احمد در مجموعه داستان ستار تلاش میکنه تا دردها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی دوران خودش رو با یک دید انتقادی و گاه همراه با نشان دادن راه خلاص به تصویر بکشه. سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه همراه من بودین تا پایان این برنامه تالار آینه با مروری بر کتاب ستار اثری از جلال آل احمد. برای شنیدن قسمت‌های قبلی برنامه تالار آینه میتونید به بایگانی رادیو ایران به نشانی رادیو ایران .ir و یا به کارافزار ایران صدا مراجعه کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.